آغاز میکنم به نام خالق یکتا، پروردگار بی همتا. به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این توفیق نصیبمون شده تا بعد از وقفه طولانی مجددا بتونیم برنامه خانواده دوست داشتنی رو از این شبکه تقدیم نگاه پرمهر شما بکنیم. قبلا که این برنامه تقدیم نگاهتون میشد به شدت لطف داشتید، دوست داشتید، سوالات خودتون رو مطرح میکردید و امیدواریم که انشالله با آغاز مجدد این برنامه بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم، کلمات و عباراتی رو به کار ببریم، جملاتی رو بیان بکنیم تا انشالله دوست داشته باشید در عرصه خانواده، در حوزه در واقع مشاوره بتونیم این وظیفه‌ای که بر عهده‌مون هست رو انجام بدیم و انشالله مورد عنایت حضرت حجت واقع بشه و شما عزیزان هم دوست داشته باشید. راه‌های ارتباطی با شبکه رو همه دوستان انشالله برای شما زیرنویس خواهند کرد، راه‌های مختلفی که میتونید سوالات خودتون رو در این عرصه از ما بپرسید و یا اگر نقطه نظری دارید انشالله با ما در میون بگذارید تا ما بتونیم در حد خودمون تلاش بکنیم برای تولید و ارائه برنامه بهتر. کارشناس این برنامه همون شخصی هستن که استاد بزرگواری که در برنامه‌های قبلی با اون فاصله‌ای که بود حضور داشتن و افتخار دادن، مجدداً ما میتونیم انشالله در این برنامه ازشون مستفیض و بهره‌مند بشیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد گرانقدر نوروزی که انشالله می‌خوایم این بحث رو با استاد نوروزی گوهر عزیز ادامه بدیم و در واقع آغاز بکنیم موضوعات جدیدی رو در حوزه خانواده. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. یک وقفه طولانی بود، ما شما رو نداشتیم در برنامه، اما خدا رو شکر که مجدداً در خدمتتون هستیم. ضمن اینکه تبریک عرض می‌کنم خدمتتون این دهه کرامت رو، ولادت با سعادت امام رضا رو پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم و خرسندیم که در این دهه مبارک تونستیم این برنامه رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی سلام به شما و سلام به همه بینندگان عزیز که دلتنگشون هم بودیم و مدتی بود که بالاخره مهمان خانه‌های گرمشون نبودیم، جمعای صمیمیشون رو درک نمی‌کردیم. امیدوارم که انشالله مثل همیشه توی این برنامه با کمک شما و همراهی بینندگان مخاطب ما بتونه نکات کاربردی و راهبردی رو تو مسیر زندگیش داشته باشه. این برنامه هم مثل برنامه‌های قبل من شرط اولم رو با مخاطبمون اینگونه بیان میکنم که ما حرفهایی که اینجا میزنیم همه آچارن و این آچارها رو ما باید دونه به دونه و شماره به شماره اینها رو ضبط کنیم، بنویسیم. همراه‌های ما همیشه یک کاغذ و قلم همراهشون هست تا این حرفا رو بنویسن، تمرین بکنن و بتونن با این آچارها مهارتگونه و انسان‌های مهارتداری بشن و بتونن مسیر زندگیشون رو اصلاح بکنن. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی هم عالی، نکته خیلی خوبی رو فرمودید که به قول شما این نکات کاربردی یادداشت بشه تا انشالله بتونیم بهش عمل هم بکنیم
انشالله.
مهمترین نکته‌ای که در عرصه خانواده می‌دونیم اینه که اصلا اولین جامعه‌ای که ما درش پا می‌ذاریم خانواده است.
بله.
و حالا چقدر خوب که این برنامه تحت عنوان خانواده دوست داشتنی ما می‌خوایم این رو انشالله قدم بزنیم و یک خانواده دوست داشتنی رو بسازیم. موضوعی که امروز می‌خوایم آغاز بکنیم و در واقع شروع بکنیم بحث رو باهاش، موضوعی که شاید ظاهرش فردیه اما اثرش رو به شدت در خانواده می‌بینیم و اون موضوعی نیست جز استرس که به شدت خیلی‌ها متأسفانه دچارش هستن و فراگیره. بفرمایید، ما می‌خوایم از این موضوع استفاده بکنیم. در میانش هم من حتما سوالاتی اگر مطرح باشه از خدمتتون می‌پرسم.
آقای حسینی، ما در مورد یک درد و یک رنج و یک واژه‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم که امروز نحوه استفاده از اون دیگه هیچ مقطع سنی رو نمیشناسه. یعنی شما وارد خونه ها که میشید، وارد میشید نگاه میکنید که یه بچه کودک نوجوان استرس داره، اعصابم خورده، به سر من نذارید. ببینید، من یه واقعیت رو به شما قبل از اینکه وارد این موضوع بشم بگم. شما خودتون بهتر میدونید ما واژه استرس رو شاید 200 سال، شاید 200 اندی سال تو حوزه روانشناسی داریم استفاده میکنیم. این واژه و این مفهوم کجا استفاده میشد؟ قبلا تو حوزه صنعت ساختمان به نام درهم تنیدگی و فشرده سازی استفاده میشد. هانس وقتی اومد این واژه رو تو فضای علمی ما استفاده کرد، وقتی در هم تنیدگی مراجعینش رو دید، مردم رو دید، به این نتیجه رسید که انگار این استرس باید بیاد تو فضای زندگی. حالا من میخوام یه جمله‌ای رو از هانس بگیرم و بیام بگم امروز اگر ما واژه استرس رو از یک صنعت دیگر وارد یک علم دیگری کردیم، وارد یک فضای دیگری کردیم، متاسفانه باید بگیم مقطع سنی استفاده از این واژه هم انقدر اومده پایین، انقدر فراگیر شده که شما تو نسل جوان و نوجوان و کودک ما هم میبینی که این با این واژه همگن و همسنخ شدن و در رابطه با اون استفاده میکنن. شما مثلا یه موقع هایی میدی اعصاب خردی رو، ما چرا میگیم اعصابمون خورده های حسینی؟ چون درگیری های ذهنی، یه سری المان های منفی ذهنی برامون ایجاد میشه. بله. میریم سر کار، میریم پشت فرمون توی خیابون، نمیدونم درگیری های آشپزی خونه رو داریم. هر کسی به کودک چه تصوری از استرس باید داشته باشه که بیاد واقعیت استرس تو ذهنش نقش ببنده و استفاده بکنه. پس می‌خوایم در مورد یک واژه‌ای صحبت بکنیم که مثل نقل و نبات، البته به شیرینی نقل و نبات نیست، اما به فراگیری نقل و نبات در همه زندگی‌های ما وجود داره. می‌خوام به مخاطبین عزیزمون این رو بگم، ما تو این جلسه اول می‌خوایم از چند تا سوال رو پاسخ بدیم. این که استرس زایده چیه؟ استرس با اضطراب تفاوتش چیه؟
دقیقاً، که چون خیلی همه اشتباه می‌گیم،
همیشه اینو سراغش می‌ریم. کدوم یکی بچه اون یکیه؟ حالا معلول و علتی بخوام نگم، کدوم یکی اون باعث میشه؟ تو چه جامعه ها و جوامع ها و محیط های بیشتر ما میتونیم یعنی بیشتر استرس سراغ ما میاد و این اتفاق ایجاد میشه؟ و این که آیا اصلا میشود استرس رو از خودمون دور کنیم؟ آیا میتونیم اصلا ما از دست این هیولا فرار کنیم؟ یه سوال دیگه بپرسیم که آخرین سوالمون تو بخش اول باشه، آیا فایده داره آیا حسینی؟ به دردم میخوره استرس یا کلن منفیه؟
یا کلن باید بره کنار.
آفرین، یعنی رهاش کنیم. الان همه مخاطبین ما، عزیزان، دوستان، سوال کنم ازشون بپرسیم، بگیم که آقا استرس دارید یا ندارید، یکم فکر کنم میگن بله، بزرگ پیامک اگه بخوایم بدیم همه میگن گزینه یک بله ما داریم. بعدشون سوال بپرسیم که آقا این استرس مخل زندگیت شده یا نشده، باید به ما پاسخ بدن. اینو دیگه نمیتونن دقیق به ما بگن، چون هنوز تعریف درستی از اون در هم تنیدگی روحی و روانی که براشون این استرس ایجاد کرده نداریم. این سوالا اومد تو ذهنمون. حالا بخوام یه تصویری برای شما آقای حسین ایجاد کنم تا مخاطب ما همراه بشه. یه داستان بگم.
بفهمید.
یه داستان بگم تا عزیزانمون بیان وارد فضای بحث ما بشن و ببینن که الان کجای زندگیمونه. یک کتابی یک داستانی رو آورده، به نظر من خیلی قشنگ تونسته معنای استرس رو تو زندگی‌های ما روشن. یه دعوایی شد بین بقراط و شاگردش. دعوا سر چی بود؟ آقای شاگرد بالاخره قرار نشده مویز شد، گفت آقا من از تو خیلی بیشتر میفهمم. به استاد گفت من از تو بیشتر میفهمم، علمم از تو بالاتره. آقای بقراط هم که خب پیر این کار است و بالاخره فرهیخته است برای خودش و بالاخره میدونه فوت کوزه‌کری رو داره، گفت آقا نه ما که استاد شماییم. آقا دعوا بالا گرفت، پوشت پیچید که بقراط با شاگردش دعوا شد. حاکم گفت آقا زشته، برای جامعه علمی مملکت بده که آقا مثلا شمای اندیشمند با این آقا دعوا کنید. تشریف برید آقا، منده یک میانجیگری بین شما بکنم. آمدند و آقای حاکم گفتش که یه پیشنهادی بهتون بده. پیشنهاد من اینه که هر کدوم از شما مدعی هستید که از اون یکی قوی تر ایرادی نداره، دو جام زهر، جام زهر معروف بیاورید، هر کی به اون یکی بده بخوره، هر کسی که علم داشت میتونه پادتن اون و پادزهر اون رو بسازه و از بین نره. این میشه مسابقه. آقای شاگرد زهری آماده کرد و آورد و داد به محضر خدمت شما عرض شد که آقای بقراط. آقای بقراط هم گفتن که جام و زهر بالا کشیدن و سر کشیدن و بعدش هم شروع کردن و پادتن و خوردن و پادزر خوردن و هیچ اتفاقی براش نیفتاد. حالا نوبته که نوبت آقای بقراط. بقراط برگشت گفتش که آقای حاکم 40 روز به من وقت بده، من 40 روز بعد سم رو آماده میکنم و میارم به شاگرد میدم و ایشون هم تشریف ببرند و پادزهرش رو برای ما بیارن. داستان من، حرف من اینجاست. آقای بقراط تشریف بردن منزل برای ساخت زهر و شاگرد نگرانیش آغاز شروع کرد. آقا هر روز می آمد، خدایا بقراط داره چی کار میکنه؟ بقراط داره چه کاری انجام میده؟ تا روز 20 که این نگرانی تحملش رو تاق کرد، رفت خانه بقراط پیدا کرد، دم در نشستید، بقراط در یک هونگی داره هی میکوبه یه چیزو.
عجب.
آقای حسینی تا روز 39 ایشون میرفت هی نگاه میکرد این چی کار داره میکنه، هی میکوبه. روز 39 بگه به 40 نرسیده و زهر ساخته نشده، شاگرد غالب تویی کرد.
عجب.
از دنیا رفت. این بلایی بود که استرس استرس و اضطراب بر سر این آدم آورد. یعنی بلایی بود که آمد با فکر و خیال منفی خودش، با دادسازی‌های منفی تو ذهن خودش. خانم و آقایون، عزیزان، بینندگان بزرگوار برنامه، ما خیلی موقع‌ها تولیدی و کارخونه استرس درون خودمونه. ما داریم تولید میکنیم. عزیزانی که پشت فرمون نشستید، عزیزانی که دارید آشپزی میکنید تو خونه، بچه تربیت میکنید، تدریس میکنید، هر شغل و کاری دارید، که همه تونم تو جوامع مختلفتون حضور داشتم و فرمودید که آقا ماها استرس شغلی داریم، استراب کاری داریم. ما تولید کننده این استرسیم، ما تولید کننده این استرابیم و نقش مهم میداریم. چی میخوای بگیم؟ اینا چرا دارم این حرف رو میزنم تو نگاه اول؟ حالا که همه فهمیدیم که آقا والا آقای حسینی شاگرد بغرات فقط میرفت نگاه میکرد که آقای بغرات داره در هاونگ چیزی رو میکوبه،
در حالی که اصلا خالی بوده،
خالی بوده، کاری نمیکرده، ولی اون این داره چی درست میکنه، این داره چی کار میکنه، من میتونم پاد زهره اینو تولید کنم بهش بدم، من میتونم در مقابل این بیستم، من چه تلاشی میتونم. این نگرانیاست. داستان امروز من و شما، صبح که میزنیم از خونه بیرون، آقا میخوام بریم سر کار، اون خانم میخواد مهمونیشو آغاز بکنه، یعنی میتونم از عهده مهمونی بر بیام، یعنی امروز برم پول در میارم، مشتری میاد. آقا اون شاعر قشنگ حرف زیبایی میزنه، البته من مفهومشو عرض میکنم، کلا آدم شعر حفظ کنی نیستم، من گفت بابا تو امروز تو مراقبت کن، دیروز و فردا خودشو مراقب خودشونن. شما خیلی داری خودت آزار میدی. نگاه بکن، نشستی الان تو یک فضای فرایندی، کارخونه رو راه انداختی، تولیدی چیه؟ تولیدی استراب درونیه. گام اول رو میخوام اینجا توضیح بدم آقایون و خانم ها. استرس فرایندی است در وجود ما، یه فراینده.
بله،
مثل قرص استامینوفن میخوریم ماها، یه فعل انفعالی تو وجود ما ایجاد میکنه، درد سر ما خوب میشه. بله. سردرد ما خوب میشه. استرس هم یه فرایندیه آقای حسینی. قبل از هر کار مهمی در زندگی که میخواهیم انجام بدیم، ممکنه این حالت در وجود ما فراهم بشه. الان من شما خواستیم اونجا برنامه اجرا بکنیم، درسته؟ حالا شما فرهیخته، شما بر تجربه، این حالت شاید باید کمتر بیش میاد، ولی برای آدمی که کم تجربه باشه میخواد یه برنامه اجرا بکنه، یه مقداری جوشش ایجاد میشه. میخوایم امتحان بدیم، الان فصل امتحاناته، خانواده ها به شدت درگیر اینن که انشالله جلسات بعد راهکارش هم میدیم، حالا زودتر میدیم تا امتحانات تموم نشه، البته همه درگیرن، بچه ها دارن درس میخونن، مامان نمرم چی میشه، مامان فردا چجوری جواب این سوال بدم، بابا الان میخوام من ریاضی امتحان دارم، هی جوش و خروش و فضای اینجوری دارن. خب این همون استرسه.
دقیقاً.
آقا میخواد بچه دار بشه، آقا نمیدونم میخواد یه شغل جدید انتخاب کنه، آقا میخواد بره لباس بخره، لباس خوبی میخرم نمیخرم. پس اینا چیزی نیستش که فعلا تا به این لحظه بگیم آقا نگران کننده است. تا یه جایی فعلا نگران کننده نیست. پس یه فعل و انفعال درونیه. میخوام بیام سر کار، میخوام برنامه اجرا کنم، میخوام نمیدونم لباس بخرم، میخوام ازدواج کنم، میخوام هر کار دیگه انجام بدم. تا به اینجاش طبیعی. از یه جایی به بعد پا میره رو پدال. اونجا دیگه من میشم تولید کننده و دامن زننده به این استرسی که زایشش در وجود من طبیعی بوده.
بله.
من امتحان دارم، درسته. خب آقای حسینی، یه سوال خیلی قشنگ اینجا میشه بپرسیم. من اگر نگران امتحانم نباشم، برای امتحانم مطالعه میکنم؟
احتمال زیاد نه. پس در اون حدش طبیعیه که من عمل کرده طبیعی رو از خودم نشون بدم. وقتی دچار استرس میشیم که مثال تعبیر قشنگی رو به کار بردید، این پا رو بیشتر فشار میدیم رو پدال گاز.
یعنی از اون حد مجاز حرکت میکنیم. آفرین. ببین تا یه جاییش من آقا آخه نمیشه که من اگه نگران بچه‌هام نباشم، خب دنبال کار معاش نمیرم. آقا ظهر مهمون دعوت کردم شب، خب حالا مهمون میاد دیگه. کجا برادر، یه حرکتی دیگه شامی یه کاری انجام بده، بالاخره ما می‌خوایم منظر شما مهمونی. خب این طبیعیه، نگرانیه بلند میشی، تو انگیزه و محرکه، اون میشه محرک. تا جایی که استرس محرک حرکت طبیعی من و شما باشد، بهش میگیم انگیزه، یک انگیزه هیجانی مثل سایر احساساتی که در وجود ما و هست داریم زندگیمون انجام میدیم. از یک جایی به بعد این میشود ترمز. این نمیشه، دست و پات ورزید، چرا ترسیدی، چرا دهنت خوش شد، چرا سر جلسه امتحان نمیتونی بنویسی، چرا وقتی وارد شدی برای مخاطب نمیتونی حرف بزنی؟ نگرانم. نه دیگه، اون دیگه نگرانی نیست، اون دیگه زایش نگرانی توسط من است. همینجا داخل پرانتز یه کاربرد، یه آچار من بدم دست مخاطبینمون تا ببینم چه جوریه. آقا خب بله، آقا قبول، من زایش استرس دارم ایجاد میکنم، شما هم درست گفتید، دستت هم درد نکنه، خیلی متشکرم. چیکار کنم الان؟ من یه آشار کوچیک دست شما بدم. ببینید، دیدید بعضی موقع آدم ها میان پیش شما بگن که شما بالاخره آقا من خیلی استرسیم، شما چی بهش میگه های حسینی؟ وقتی میگه من خیلی استرسیم، همونی که همین الان به ذهنت میرسه
تو وهله اول میگم خب برام تعریف کن اصلا چی بوده، چی شده، به قول شما منبع اون در واقع زایشه
همینجا با میستم، منبع استرست چی؟ بعد بریم سراغ منبع استرسش. میگه که نگاه میکنم والا نمیدونم، انگار تو دلم دارن یه چیز میشورن. میگم وا کی میشوره؟
آفر.
چی میشوره؟ کجا میشوره؟ اینو به ما میتونی بگی؟ اون قلمبه ها رو به ما نشون میتونی بدی که کجا داره حال تو رو خراب میکنه و کی داره حال تو رو خراب میکنه؟ اونو به ما میتونی بگی؟ بعد یکم که برش میگردونیم به عقب تو اون باورهای درونی خودش، متوجه این میشه که تولید کننده استرس خودشه. من میخوام یه جمله بگم، یه فرایند، یک خودآگاهی به نام خودشناسی در ما وجود دارد. این که آقای حسینی ما سه تا عامل داریم توی شخصیتمون، تو روانشناسی دینی، تو دین، حالا من بعضیا حساسن میگن به کار نبرید روانشناسی دینی، باشه ما اصراری هم نداریم، ما میگیم معارف دینیمون، سر بالا سرمون هم میگذاریم که معتقدیم خیلی هم زیباتره، خیلی هم کاربردی تره، به نام تکریم. ما تکریم شخصیت، به نام احترام گذاشتن به خود، به نام باورمندی به خود، حالا تو حوزه ما اعتماد به نفس. خب ولی اعتماد به نفس زایده یک ذهن باورمند کجاست؟ اون نشأت گرفته از یک باور به یک منبع لایزال قدرت است. لذا اون اعتماد به نفس با اون اعتماد به نفس اومانیستی متفاوت است. یعنی اون کسی که صحبت از اعتماد به نفس میکند تو فضای اومانیستی و انسان محور، اون ممکن است باور به یک قدرت لایزال نداشته باشه. ولی من و شمای باورمند وقتی میگیم من باور به توانایی هایم دارم، با یک نگاه عمیق میگیم باور به توانایی هایی دارم که تو بر من داده ای و تو مدیریتش میکنی.
و یقین دارم اگر این کار رو میکنم، چرا؟ چون شما به من این توان رو دادی و من میتونم این کار رو انجام بدم، نه اینکه خودم میتونم،
خودم تولید میکنم،
خودم صرفا به قول شما وسیله ام، قدرتی که شما برای من گذاشتی.
یه پرانتزی باز کنم اینجا. همه ما رنج و درد رو تجربه کردیم. یه سری جاها وقتی به یه آقایی که تصادف کرده، شاخ به شاخ شده، یا از پشت زده به یه ماشینی که ماشین حالا نوعشو خراب کرده، وقتی برسیم دست بذاری روشونش، داداش نفس عمیق بکش رها کن، میگه بابا لب کن چی داری میگی، دود داره از گوشم میزنه بیرون، من سفر خدا تومنی صافکار پول از کجا گیر بدم بدم؟ راست میگه. این الان درده، این الان درد تصادفه، درد بی پولیه، درد چکه. ما به خاطر اون ناآگاهیه و خودآگاهی نداشتنه و اون باورمندی که یه مقداریش اون پازل اولیش ناقصه، باورمندی اومانیستی است نه باورمندی قوی به خداوند، یک اعتماد به شخص توانمندی خودمه. بله من وقتی با توانایی خودم وارد میدان بشم غالب تویی میکنم، اما وقتی رفتم گفتم نه، یه سری جا از وقتی خسته میشی، این دیگه همه ما درکش کردیم، ولی یه قدرتی میبینی داره تو رو هول میده. یه مادری اومده بود دفتر برای ماه مبارک، بعد از ماه مبارک رمضان، گفت آقا یه سوال منو جواب بدید شما. گفتم شما میگفت والا هم شما هم این کاری هم آخوندی بگو. گفتم باش. گفت چرا من ماه رمضان خسته نمیشدم برای بچه‌ها افطار سحر کارهای دیگه، ولی الان اینجوری شدم دارم عذر میخوام به قول خودت به همه میپرم. گفت جنی بودم اون موقع، دعام کردم. گفتم نه، باورمندی درست بود. ماه مبارک رمضان، حالا نمیگم از این مثلا ادمایی هم نبود که بگیم آقا نماز شبی میخوانن سری فاز چیز بر نداریم، نه بسیار شخصیت معمولی از لحاظ مذهبی و اینها بود، و به قول این آقایی که توی فیلم غریب بگشت به اون مسیح گفتش که من مثل شما مذهبی نیستم، یه آدم معمولی بود. گفت ولی واقعا تو ماه رمضان اینو احساس کرده بودی که خدا داره بغلت میکنه و حلت میده، سحر درست بکنی، افطار درست بکنی، روزدارا رو قضا میدی، نگاه وجود داره. بعد ماه رمضان اون ضعیف شد، اونو نتونست درک کنی، اون باورمندی سست شد و اون باورمندی وقتی سست شد تو دیگه نتونستی حرکت بکنی، تو دیگه نتونستی، به خاطر همین این ضعف بر تو غلبه کرد. پس ما می‌خوایم اینجا این رو بگیم، بگیم مرحله اولی که می‌خواهد به ما کمک بکند تو حوزه مدیریت فضای استرس ما اینه که یک، باور کنیم مقداری از استرس‌هایی که در زندگیمون طبیعیه، انگیزه است. آقا اگر این استرس نباشه، اگر این نگرانی نباشه، من بسیار حرکت‌ها رو انجام نمیدم. دو، از یه جایی به بعد وقتی تمام هم و غم ما میره تو حوزه باورمندی شخصی خودمون که من میتوانم، من قویم، من انقدر پول تو حسابمه. اونجا دیگه باورمندی داره از اون منبع لایزال فاصله میگیره، میره تو حوزه توهمات هومانیستی. اونجا دیگه تو ضعیف میشه، اونجا دیگه استرس اینولا. ای بابا خیلی خوندم ولی میترسم، میترسم. یه باری توی کتابخونه گفتن اللهم مخرج لی من ظلمات الوهم، من از ظلمات وهم و اکریم می نور الفهم، دعای مطالعه بله. بخونید. آقا خیلی قشنگن بعضیا، یعنی اینقدر به آدم درس میدن. پسر گفتش که آقا من از موقعی که این دعای رو دارم میخونم دیگه استرس امتحان ندارم. حالا مثلا دعای چیه؟ دعا خود شما بهتر از اون تو این برنامه ها زیاد مخاطب شه. دعای باورمندی شخصی منه دیگه. یعنی من اعتقاد به این داشته باشم که خود اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم. الهی و ربی من لی غیرک. خدای من غیر تو کسی ندارم. رفتم جلو.
دقیق.
این باورمندی میشه مثل دوپینگ. ولی ما یه کسی دیگه مثل من که اعتقادات ضعیفی داشته باشه، هی میگه الهی و ربی من لی غیرک. کجاست این پوله این چیزه؟ کمک آقای وسیم.
الان چیکار کنم؟
الان چیکار کنم؟ من میخوام بگم او باورمندیه، وقتی از حوزه فردی خودت و اومانیستی خودت خارج شد، رفتی سراغ خدا، میتونی استرس رو کنترل کنی. اما تو مرحله خودآگاهی وقتی ضعیف عمل کردی، وقتی آمدی همه چیز رو احساس کردی تحت حیطه اختیار خودت هست، هی میشی تولید کننده استرس. یعنی وقتی از خونه میای بیرون تو فکر میکنی باید ماشین رو کنترل کنی، اونو کنترل کنی، اینو کنترل کنی، چراغ قرمز رو کنترل کنی، نمیدونم سقوط جرثقیل رو کنترل بکنی، هر ارض و سما رو کنترل بکنی، اونجا دیگه میشی تو تولید کننده استرس.
و کسی هم که این وسط به واسطه این تولید آسیب میبینه باز خود تویی. یعنی دقیقاً من وقتی در ذهن خودم این رو تولید میکنم، به قول اون موقع عملا شما اصلا از ذهن من خبر نداری چه بسا. و این وسط کی داره آسیب میبینه؟ شخص خود من.
بله.
من تولید میکنم و خودم اذیت میشم. و اون مثال ساده دیگه هم که میشه زد اینه که شما فرض کنید با همسرتون میرید فروشگاه، به قول شما مثلا مهمون دارید. خب وقتی آدم توی حسابش یه مقدار خیلی کمی شاید پول باشه، هی استرس این حالا اینو بر نداریم، حالا اینو برداریم زیاد میشه، الان خانمم اضافه بر نداره دای. اما وقتی مثلا خیالت راحته که کارتت پره، اصلا با خیال راحت میری قدم میزنی، چهار تا چیز اضافه خارج از نیازم در واقع برمی‌داری و کیفشو می‌کنی. این میشه همون به قول شما منبعی که چقدر قشنگی که ما بتونیم وصل بشیم به اون منبع اصلی و یکم خیال خودمون راحت‌تر.
حالا من می‌خوام یه چیز دیگه عرض کنم اینجا. شاید الان مخاطب ما تو ذهنش یک سوالی پیش بیاد حسین.
بله.
بگی که ببینید خب ما هممون توی زندگیمون با مفهوم استراب و استرس مواجهیم. خب خود شما بهتر می‌دونید دیگه. حالا این قرن که به نظر من الان باید یه لول بریم بالاتر، حالا قرن آسپرین میگفتن قبل رو، الان به نظرم باید دیاسپام و اینا بریم این بالاتر، قرنایی که استفاده از داروهای فلوکسیتین اینا بریم بالاتر، هی روان آرام بخش های بیشتری رو استفاده بکنیم. همه با مفهوم استرس و استراب آگاهی و مواجهه داریم و داریم هممون باش دست خوشیم و هممون هم معتقدیم به خاطر نبود یک سری از امکانات و وجود یک سری از اتفاقات ما آدمای استرسی شدیم. شغلم اگر خوب بود، پولم اگر خوب بود، ماشینم اگر اوکی بود، شهریه بچه‌ها اگر اوکی بود، فلان بود و خود. هممون هم داریم فکر رو میکنیم. درسته؟ که میگه آقا امین. ولی خب حالا اینجا یه بحث علمیه دیگه، یه بحث آزمایشگاهیه.
بله.
که آقا هیچ کدوم از این عواملی که شما نام برید تو استرسه و اضطرابه نقش نداره، توی اون نقش نداره. یعنی همه آقایون اندیشمند توی این هست، تو اون نقش. حالا تو حوزه رضایتمندی و باورهای رضایتمندی و غیره نقش داره، ما حرفی در موردش نداریم. اما اگه تو الان بحثت سر استرسه، بحث اضطرابه، بحث این چالش درونیتی که نمیگذاره به کارها و زندگیهای خودت برسی، این به خاطر این نیستش که اینا وجود نداره. چون برعکس تو عوامل ایجاد اضطراب شغل و نمیدونم ماشین و وسیله خوب و اینا خیلی بیشتره. شما با یک پراید 84 درب و داغون وقتی تشریف میبری تو خیابونهای منطقه به استرست بیشتره، یا با یک مازراتی صفر وارد میشی.
البته خب طبق گفته یکی از مسئله فرقی نمیکنه.
فرقی هم نمیکنه. البته فرقی هم نمیکنه.
یعنی من خودم بین این پراید 84 و اون مازراتی که
فرق
چیه بابا؟ اون مثلا آدم نه تجربه، نه بالا پایینی، نه فشاری، نه
نگرانی که کسی بزنه آینه
بده. آره همون پراید
بهتره. مشکلی هم نداره. یه کتابی میخوندم آقای حسینی، حرف قشنگی در پاسخ به این جمله زده بود. یک خانوم دستنوشته های یک خانومی بود که همراه همسرش سفر نامه بود، یک رمانی بود، قشنگی بود، ولی خب با نگاه روانشناسی نوشته شده بود. نوشته بود که در روز اولی که رسیدم به همراه همسرم به محله‌ای که رفته بودیم برای کار، وقتی که به فضا نگاه کردم، بادهای گرد و خاک‌های موسمی فراوان و گرمای شدید و حیوانات و فلان و اینها، فقط تیرگی زمان رو من نشون داد. دست به کاغذ بردم، همون دقیقه نامه پدر و مادرم نوشتم، گفتم که من با حالا اون شخصیتی که تو این داستان بود آقای جورج بود، هرگز با جورج در این سفر نخواهم موند و سری برمیگردم، به زودی شما رو میبینم و در کنار شما خواهم بود. میگه خب تا نامه برسه و یه هفته بعدش مثلا جواب نامه برای من بیاد، پاسخ داده بود که دیدم یک نامه از طرف پدرم اومده، توش یک پاراگراف یک بند بیشتر نامه نوشته نشده. میگه توش که نگاه کردم دیدم اینو نوشته که داستان کوتاهی بود، نوشته بود که دو نفر رو به زندانی بردند، از درون این زندان کوچک پنجره‌ای به بیرون باز میشد، این دو زندانی نگاه میکردند، در مقابل منظره دید این زندان منظره‌ای بود به نام گندابی بود که فاضلاب شهر میآمد و قسمتی هم بود که از کنار اون سبزه‌های رویده بود. میگه در نگاه این دو زندانی هیچ وقت زندانی اول از گلها رو ندید و هیچ وقت زندانی دوم فاضلاب رو ندید. چندین سالم تو این زندان بودن، اون زندانی همیشه عذاب کشید و این زندانی همیشه لذت بود. دخترش میگه من بعد از شنیدن این نامه پدرم فهمیدم که من زاینده و من تولید کننده آرامش برای خودم خواهم بود در میان همه این سختی هایی که با همسرم اومدم. وقتی از نگاه اون زندانی که هر دوتامون یه دریچه دید داریم و هر دوتامون داریم تو یک جا نگاه میکنیم و هر دوتامون هم یه جا باید آقای حسینی، من این جمله رو خیلی دوست دارم به محضر مبارک شما بگم و تأکید بکنم بهش که ببینید من این سؤال رو همیشه پرسیدم، بیایید پاسخش رو همین الان پای این برنامه مهم بدیم، شروع برنامه استرس. ما با زندگی مشکل داریم یا در زندگی مشکل داریم؟
عجب. که فکر میکنم بهتر جواب بدیم که در زندگی، چون ما محکوم به زندگی هستیم، ما الان
مشکل داریم.
دقیقاً. و انتخاب با خودمونه، یا میتونیم به قول شما غم داشته باشیم، افسرده باشیم، یه گوشه بشینیم، به قول شما سری نامه بدیم که من میخوام برگردم.
بله.
ولی حالا که اینجوری نیست، میتونم بسم الله دست رو شونه‌ام بذارم، دست رو زانوام بذارم، بلند شم و یک حرکتی رو داشته باشم.
ما زندان افتادیم دیگه، بیشتر از این که نیست. مثلا دو تا آقایی که افتادن تو زندان،
کلام امیرالمومنین دیگه، دنیا زندان
سجن المؤمن، سجن المؤمن. یا تو کلام دیگه حضرت، بالبلاء محفوفه، پیچیدنش تو بلا دیگه. خب من اصلا میخوام فراتر از این برم، بگم آقا جون الان من و شما تا این واقعیت ذهنی خودمون رو حل نکنیم که آقا توی این فضای ذهنی زندگی خودمون که قرار گرفتیم جز کدوم دسته ایم. آقای حسین، داستان اون جنگاور در اون کتاب زیبا که آقا من امروز وارد میدان جنگ شدم، باید بجنگم، پاهایم میلرزد، خستگی تمام وجودم رو فرا گرفته است، اگر بنشینم تیرها بر بدنم فرو خواهد نشست. خب من نمیشینم دیگه، من بجنگم، من اومدم تو وسط میدون جنگ، وسط سختی های زندگی، حالا استرس بگیرم استرس نگیرم، استراب داشته باشم نداشته باشم، من باید این مسیر رو برم، بس بلند شم، حرکت بکنم، پیش برم تا فضای زندگی رو در اختیار خودم قرار بدم. پس این که من دارم عرض میکنم دو تا آچار اساسی برای مقابله با استرس، یکی اون باورمندی است و دیگریه خودآگاهی به این هدف که آقا من باید تو این مسیر زندگی حرکت بکنم. ما نمیتونیم هزاران هزار نسخه های پزشکی برای مقابله با روان درمانگری این عزیزان هم بنویسیم و هزار تکنیک رو هم تو حوزه رفتاری اینها بگیم، تا این مقدمات رو در وجود مخاطبمون فراهم نکنیم، مخاطب ما نمیتونه غلبه بکنه. مخاطب ما تا به باور نرسه که مقداری از این استرس در وجودش طبیعی و زاینده کارهاست، از یک جایی به بعد اوست که پدال رو میتونه فشار بده و گاز بده و افزایش بده این استرس رو، یا نه ترمز رو بکشه و با همون مقدار که ایجاد انگیزه کرده حرکت بکنه، نمیتونه در مقابل استرس مقاومت بکنه، نمیتونه در مقابل افزایش استرابهای جامعه امروز که هر طرفش میری استراب و استرس رو ایجاد میکنه. خیلی ها باورشون به اینه که آقا امکانات در زندگی باعث میشه که من استرس نداشته باشم. ما میخواییم بگیم که اصلا یکی از دلایلی که تو رو مضطرب کرده امکاناته، گوشی ها، فضای مجازی ما. الان امروز شما پزشکی، هر کسی به من مراجعه میکنه، وقتی بیام میگم آقا افسردگی دارم، استرس دارم، نگرانی دارم، تو تستی که ازش داریم میگیریم، تستای مختلفی که براشون میگیریم، یکی از تستاشون میزان توانمندی و میزان فعالیتشون تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و ارتباط با گوشی کلا، یعنی آقا این امور دیجیتال رو چقدر در اختیار خودش، ها لپتاپ باشه، تلویزیون باشه، گوشی باشه، چقدر با اینا ارتباط، همونقدر که مثلا مسئله کافئین و چای و قهوه رو تو حوزه استراباتش بررسی میکنیم، این رو هم میایم بررسی میکنیم. آقا من گفت امکاناته، من اینو میگفتی فلانه، دقیقاً تو از روزی که تو گذاشتیش که من برای دوره 40 روزه نوشتم اینو بذارش کنار، خودت اقرار کردی که دیگه استرست کم شده، خودت وقتی نرفتی 2400 اینستاگرامتو چک بکنی، فضای اینستاگرام رو چک بکنی، خبرها رو ببینی، خودت گفتی خوبم، خودت گفتی دیگه دوز استرس ندارم، دیگه قرصم نمیخورم. پس چی؟ یعنی این که آقا پس این امکانات تعریفش برای رفع استرس تو نیست، درسته؟ تو به باور رسیدی که باید خودت مدیریت بکنی. رفت و برگشت داریم؟
بله هر موقع
در خدمتیم. بریم بیایم تا این من بقیه
حتما باید. و این رو هم تکمیل بکنم که دقیقاً اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم میبینیم که در گذشته به قول شما وقتی این امکانات نبوده چقدر آرامش بیشتر بوده، چقدر استرس کمتر بوده. خیلی عالی بود، خیلی ممنونم، استفاده کردیم تا الان، لذت بردیم و در واقع یاد گرفتیم از بیانات استاد نوروزی گوهر. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم ان شاءالله با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
تراز شرکت رو بالا ببریم. جناب مهندس دشتی تمام توضیحات تکمیلی رو حتما خدمتتون اعلام میکنن، اما منم صلاح دونستم که یه چند تا نکته ای رو حتما خدمتتون بگم. اولین نکته ای که میخواستم خدمتتون بگم اینه که تونستیم کارایی بخش پژوهش رو افزایش بدیم که به نظر من این خودش میتونه یه قدم رو به جلو باشه. بله، یه موضوع دیگه هم هست که الان میگم خدمتتون. من میتونم آمار سال گذشته رو خدمتتون اعلام کنم، فقط اگر یک لحظه به من وقت بدین.
مامان منم آرزو، برق خونه باز قطع شده، بابا رفته ببینی چی شده، خیلی تاریکه مامان. خیلی تاریکه اینجا مامان، زود بیا. باشه مامان، زودتر بیا پیشم.
بله، اگر نور سالن رو کم کنید من میتونم روی پرده نمایش بدم. از تاریکی که نمیترسیم. خب من از ترس گفتم، از ترسی که خودم باش مواجه بودم برای ادامه دادن این پروژه، اما تونستیم به این ترس غلبه کنیم و از اون عبور کنیم. چرا؟ چون ما فهمیدیم تنها نیستیم، ما کنار همدیگه ایم و با کنار همدیگه قرار گرفتن تونستیم از این ترس عبور کنیم. من مطمئنم که ما به موفقیت‌های خیلی بیشتری هم میتونیم دست پیدا کنیم. حالا آمار رو ببینیم. ما با اومدن امید به مجموعمون تونستیم ترس رو از خودمون جدا کنیم و به این جایگاهی که الان هستیم برسیم.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو تماشا می‌کنید. برنامه خانواده دوست داشتنی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف تقدیم نگاه پرمهر و ارزشمند شما عزیزان میشه. در خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام و مسلمی نوروزی گوهر هستیم و می‌خوایم ان شاءالله بحث استرس رو در جلسه اول ادامه بدیم. ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم
آقای حسین، با این جمله شروع کنم که تمام حرف‌های بخش اولمون رو این گونه ببرم جلو که اگر زندگی به ما لیمو ترش میده ما ازش لیموناد درست کنیم، و همونطوری که توی همین کلیپی هم که بینندگان ما دیدند موقعیت ساختیم، کاراکتر برنامه ما یه موقعیت ساخت از اتفاقی که براش افتاده بود، اون ترسش رو، اون غمش رو، اون دردش رو تبدیل به رنج نکرد برای خودش. بله. تصمیم گرفت که اون رو تبدیل بکنه برای یک پل، برای یک امید. میخوام از همینجا یک موضوعی رو به عنوان بحث مقدماتیمون تو جلسه بله. اول تو بحث استرس بعد از نکاتی که مطرح کردیم عرض بکنم. ببینید ما یک تعریف ساده و خیلی معمولی اگر بخواهیم از حوزه مباحث استرسی بگیم که حالا توی فرایند ادبیاتی خودمون در هم تنیدگی بخواهیم بگیم، اینه که انسان در وجود خودش به خاطر هجوم افکار، تفکرات، ایده ها، ناامیدی ها، غم ها، درد ها، مشکلات دچار یک فرایندی می شود که توان راهبری کارها و عملیات های زندگی خودش رو نداره. این توان نداشتنه، این احساس توان نداشتنه، تو یک عبارتی ما بهش میگیم استرس. این استرس موجب این میشود که شما انسان مضطربی بشوید. اینو خواهش میکنم مخاطبین ما قشنگ دقت بکنن که ببینید یه نگاهی که حالا تو بحث مباحث روانشناسی اینا زیاد هست. من همیشه میگم آدم ها به خاطر اینکه حالا اینم شاید از آفت های فضای مجازی است که خب یک دانه های کوچکی رو به ما میده به عنوان آگاهی، ما فکر میکنیم علمه، در حالی که آگاهیه، علم نیست. و ما دیگه اونجا به بعد فکر میکنیم که مثلا تعریف شخصیت درونگرا و برونگرا هست که همه بر خودشون میتونن تعریف بکنن، میگن من برونگرام، تو درونگرایی، ما فلانیم و اینها، من افسردم، اون یکی فلانه. من خواهشم اینه به خودمون تهمت نزنیم، یعنی سری بلند نشیم دو تا علامتش رو در وجود خودمون دیدیم بگیم من آدم مضطربیم، من آدم استرسیم، من آدم افسرده‌ایم. اینا خب تهمت‌هایی است که ما به خاطر اون آگاهی‌های کوچکی که در فضاهای مختلف کسب کردیم و علم واقعیش رو نداشتیم به خودمون سری می‌زنیم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. طرف میاد پیش ما اصلا تو اصلا برونگرا نیستی، تو اصلا درونگرا نیستی، تو اصلا مضطرب نیستی، تو اصلا استرسی نیستی، یا یه عمر من اینجوری می‌گفتن، خب خودت بیچاره کردی خودت. لذا به خاطر همین ما میگیم اون احساس ناتوانیه که در وجود ما ایجاد میشود به خاطر که گفتیم یه سری عوامل رو بردیم، مثلا عوامل داره ایجاد میکنه، در وجود ما ایجاد میکنه، ما رو یه آدم مضطربی میکنه. آقای حسینی، انسانهای مضطرب اولین چیزی رو که از دست میدهند در زندگیشون یک واژه بسیار مهم است به نام امید. یعنی این دعوای بین حالا همه روانشناسا و همه آدمای اهل فضل که حالا من خیلی هم برام مهم نیست این بحثه، خروجیش برام مهمه که آقا این ناامیدی منجر به اتفاقات استرابی و استرسی در وجود ما میشود، اینجا شو باش حرف دارم فقط. و اونم این که انسان ناامید تولید کننده استرس و استراب است، نه استرس و اضطراب تولید ناامیدی بکنند. اینو خواهش کنم دقت بکنید. امیرالمومنین وجود نازنین آقا یه روایت خیلی زیبا و قشنگی دارن که میفهمند و ان ملکه الیأس قتله الاسف. میگه کسی که دقت به روایت بکنید، این روایت شاهکاره، یعنی خودش برای خودش 16,000 تا فرع داره تو حوزه این که بخوای ازش فقط تکنیکال خارج بکنی. میگه اگر بر کسی ناامیدی، یأس مالک شد، حاکم شد، این ملک اونو حاکم شد، یعنی مستولیه بر وجود. دیدیم که ترس برای من غالب شد یا میگه خیلی الان هیجانی هم نمیدونم چیکار کنم. اینجا منظورش اینه اگه وجود تو این گرفت، تأسف میکشتت، تأسف ها میاد و تو رو از پا در میاره. یعنی شما اگر آدمی شدی که امید نداری، ناخودآگاه قبل امتحان استرس میگیری. اینا مثالای منه، اینا ادله من در مقابل آقایونی است که میخوان غیر از این رو ترسیم بکنن تو این درخت واره. شما فرزندتون وقتی امید داشت بر استرسش غلبه میکنه، شما همسرتون اگر موقع آشپزی امید داشت بر انجام یک مهمانی بزرگ غلبه میکنه، من اگر بر وجودم امید حاکم بود در یک کنفرانس خوب میتونم مباحثم رو دقیق ارائه بدم، از عهده کارم برمیام، از عهده شغلم برمیام، تو بیابون دارم با خانواده مسافرت میرم، ماشینم خراب میشه، اگر ناامیدی بر من غلبه کنه تمام وجودم سست میشه، اصلا نمیتونم پنچری ماشینو بگیرم، الان میگم من دارم میمیرم، الان دزد منو میبره، الان حشرات به من حمله میکنه، الان میگم فلان. پس دقت کردید اون واقعیتی که الان من و شما داریم در موردش صحبت میکنیم و ریشه اصلی که میخواهیم بر اون حس ناتوانی غلبه کنیم و ریشه های بعدی که اون زایده میشه در وجود ما به عنوان اضطرابات اجتماعی. حالا من نمیخوام حوزه اختلالات رو بحث بکنم، مثلا میخوام بحث پزشکی روان پزشکی نمیخوام اینجا انجام بدم که انواع اختلالا رو بحث بکنم، نه، من میخوام تو یک فرایند ساده و مخاطبم صحبت بکنم درسته. که آقا فقط زندگی عادی خودش رو انجام بده، چون اینجا کسی معاینه نمیشه که. میخوام اینو عرض بکنم، امید یه باورمندی در وجود من که اگر کشته شد استرس هم میاد. آقا و خانم یه سوال خیلی ساده به شما عرض بکنم، بچه شما برای امتحان ریاضی میخواد بره سر جلسه امتحان، میای به من میگی بچه‌م دست و پاش به قول امروزی‌ها میچنده، ای سست میشه، لبش خوش میشه، من از تو سوال میکنم، میگم سرکار خانم ایشون کسر رو خوب یاد گرفته؟ ایشون مقسوم و مقسومانه خوب بلده؟ میگه نه، اون 4 روز غایب بود، مریض بود. یه خود تو چیکار کردی بر ایجاد امید در وجود او که او بخواهد استرس نداشته باشد؟ ببینید یه بخشی از استرس بیماریه صحیح. که آقا ما میاییمش قرص بدیم، میبریمش فلان کار براش انجام بدیم، اما یه سریش به خاطر اینه که من توانمندیشو کسب نکردم. خب وقتی من توانمندیشو کسب نکردم سر جلسه سمتون خود طبیعتا استرس دارم، میشه همون امیده دیگه. آقا تو بچت خانوم نشسته پشت رانندگی میگه استرس دارم، میگه چند جلسه تمرین کردی؟ 5-6 جلسه تمرین کردم. اون دو 5-6 جلسه کلاج دنده تفاوت شما توجه نشدی، طبیعیه کلام استرس داشته باشی. 16 جلسه 20 جلسه توی یک شبکه ترافیکی ببر آموزش بهش بده، بعد بیارش ببین استرسش علامت بذار، دستگاه بذار، استرس اولیش 800 باشه این میشه 40-30. طبیعیه این قضیه. یعنی وقتی شما توانمندی رو در وجود طرف کشتی، امید رو تبدیل به ناامیدی کردی، ناخودآگاه استرس و اضطراب محصولشه، شاخشه، خیلی طبیعیه. یعنی وقتی اگر بخوای با مخاطب خودت صحبت بکنی باید باور به امیدش رو بری بالا. باور به امید رو هم من نمیخوام اینجا اصلا راهکارهای روانشناسی زرد رو مطرح بکنم، نه نه اصلا، من برعکس همیشه هم گفتم زمانی میتوانیم با مخاطب خودمون تو حوزه روانشناسی دینی به این معنا حرکت بکنیم که واقع گرا باشیم. واقع گرا هم روایت من و شما است که اون بس اولش خوندیم. امیرالمومنین میگه از دنیا سجد المؤمن، از دنیا بالبلاء محفوفه، بلا توش هست، رنجم توش هست، همه اینا مهمه که تو اون رنج رو توانایی داشته باشی به گنج تبدیل بکنی. و الا نه، چی گفته؟ زندگی راحت اصلا قبرستان است فقط اونجا. حالا تو زبنه اون بعد دیگه چه خرش، ولی تنها جایی که تو میتونی راحت بخوابی همون قبرستان است. اینجا راحت نیست، اینجا سخته، بالا پایین داره، باید بری باید بیاد. پس دنبال جای راحت نباش. این تفکر تفکر مسمومیه. زندگی بدون استراب زندگی
اصلا معنی نداره.
زندگی بدون استرس
حتی خیلی زیادی از استرس و اضطراب کاملا طبیعی و باید باشه. مثالی که خود فروید وقتی میخواد بحث مکانیزم دفاعی رو بزنه، یکی از اصلی ترین صحبتایی که میکنه اینه، میگه شما اگر اضطراب نداشته باشی نسبت به اینکه یک ماشین ممکنه شما رو بزنه، چجوری میخوای با دقت از خیابون رد بشی؟
دقیقاً همون عرضی که داشتیم. آقا پدر وقتی اضطراب بچه‌ها نداشته باشه برای معاشش حرکتی نمیکنه.
دقیقاً.
بس قبرستان سازی نمیخوایم بکنیم، ما وعده پوچ هم نمیخوایم به کسی بدیم، ولی میخوایم اینو عرض کنیم که بگیم آقا فرایند امید و ناامیدی هم دقیقا همین میخوایم بگیم. من و شما تو بستر زندگیمون مدت که از خدا امید گرفتیم، خیلی موقع ها ناامید شدیم، خیلی موقع ها امیدوار بودیم، خیلی موقع ها مشکلات برخوردیم، این چیز طبیعیه. ولی اون چیزی که من میخوام الان اینجا عرض بکنم اینه که تو این فرایند امید، استرس و اضطراب که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، اینو جنبندی ساده بکنم. پس اگر من آدمی نیستم که تولید کننده استرس در وجود خودم باشم، من آدم باورمندی هستم نسبت به این که حوزه توانمندی ها و اعتماد به نفس خودم رو گره زدم به باورهای الهی خودم و توکل رو در وجود خودم معنا کردم که من همه امور رو نمیتوانم مدیریت کنم، به سومین گام میرسم. و اون سومین گام اینه که خودآگاهی من افزایش پیدا میکند. و اون خودآگاهی من کجا افزایش پیدا میکند؟ اونجای افزایش پیدا میکند که متوجه این میشوم برای ایجاد و تبلور امید در وجود خودم که اون امید میتواند استرس ها و اضطرابات من رو از بین ببره، به توانمندی نیازمند، به آگاهی ها، علم و توانایی ها و مهارت ها نیازمندم. یعنی انسان هایی که توانمندی ندارند، مهارت ندارند، آگاهی ندارند، علم ندارند، جامعه آسیب پذیر ما در حوزه استرس و اضطراب هستند. یعنی اینها کسانی هستند که شما راحت تر می توانید خطر بهش. خیلی ساده بگم، اون آدم هایی که میگن، مثال معروفی است دیگه در بین غربی ها، اونهایی که کتاب نمی خونند جامعه ای هستند که برای سواری دادن مهیا ترند. درسته؟ تقسیم بندی جهان سوم، جهان اول، جهان دوم از کجا در اومد آقای حسینی؟ از همینجا در اومد که یه گروهی رو ما بنشونیمشون کف با آرزوها زندگیشون رو مدیریت کنیم، تصویر بهشون نشون بدیم، کاری که بلاگرها برای مخاطب میلیونی خودشون میکنن. اینستاگرام رو نگاه کنید، طرف نشسته پای آشپزی و مهمونی گرفتن این آدم بهبه و چهچه میکنه، آب از دهنش راه میفته. بعد تو الان داری چه نوع تفریح و چه نوع احساس خوبی از وجود خودت رو ارضا میکنی خانم یا آقایی که توی این پیج میلیونی هم حضور داری؟ آیه حسین یه چیزی هم به شما عرض بکنم، داشتم توی همین وبگردی و اینا یک تصویری میدم، یک هنرپیشه، یکی از هنرپیشه‌های معروف ما، من به این هنرپیشه کاری ندارم و احترامش حفظ کنم، اسمش هم نمیبرم، نکاری اون ندارم، با اون مردم کار دارم، با اون مردمی که اومده بودن به استقبال این هنرپیشه کار دارم. دیدم که آقا یک جمعیت فراوانی زیر دست و پا هم دارن هنرمند رو له میکنند، من همین چند روز پیش
دیدم آدم.
آره هم خودشون دارن له میکنن. خدا رو شاهد میگیرم آقای حسینی، شاید 5 دقیقه چنان غمی وجود منو فرا گرفت و با بهتی به این تصویر نگاه کردم که نمیتونم توصیفش بکنم که چه کردیم با مردم خودمون. اون آدم ها اونجا داشتن تولید استراب میکردن برای خودشون. او دست نوشته ای که آقا من تمام زندگیمو دادم که 5 دقیقه تو رو ببینم، چه کردیم با اندیشه های او که او 5 دقیقه تمام زندگیشو داده که بیاد این آقا رو ببینه، این آقا محترم بزرگوار، ولی برای چی؟ چه مکتب اومانیسمی ما داریم ایجاد میکنیم در ذهن مخاطبمون که این بلا رو سر مخاطبمون آوردیم، این زن، این مرد، این جوان، این آینده های ما، اینا بیان به این روز بیافتن. پس ما وقتی توانمندی و مهارت رو از آدم ها گرفتیم، آدم های ضعیف میسازیم. آدم های ضعیف هم وقتی در جامعه قرار بگیرن در محل و مرعای خطرهای مختلفن، مثل این که میگن آقا ویروس کرونای منحوس که آمده بود، میگفتن آدم هایی که سیستم دفاعی بدنشون ضعیفه کمتر حالا برن تو اجتماعات و فلان و این حرفا.
چرا؟ چون بدنشون مهیاتره.
مهیاتره. وقتی هم من یه آدمی رو بی سواد بار آوردم یا آگاهی کاذب بهش دادم، مثل این آگاهی های بستنی طوری که در این فضاهای مجازی به مخاطب بدیم و احساس علامه بهشون دست میده و اینها رو بهشون دادیم، این آدم به جای اینکه عشق رو و احساس رو و عاطفه رو در محل اصلی خودش خرج بکنه و موجب رشدش بشه، میاد اینجا اینطور خرجش میکنه توی یک همچین فضایی که سراسرش سمه و سراسرش مخالفت های اساسی با کرامت. اول بحثم چه عرض کردم؟ اول بحثم عرض کردم که تو حوزه مقاومت در برابر استرس و اضطراب یه واژه‌ای هست به نام کرامت. خواستم به اینجا برسم. مخاطبمون رو وقتی ضعیف کردیم، وقتی توانمندی ها رو ازش گرفتیم، وقتی باورها رو ازش گرفتیم، اون آدم دیگه کریمانه زندگی نمی‌کنه. زیست کریمانه زیستی است که باور واقعی داره به مشکلاتش و در مقابل این رنج ها تلاش میکنه، کوشش میکنه و هی یه گوشه‌ای ترمز نمیکنه، گریه کنه، بگه من نمیتونم، من ضعیفم. میگه من باور به جنگ دارم، مثل همون جنگجو وسط میدان، پاهام سسته، خستم، بنشینم تیر بهم فرو میره، تیر بهم میخوره، چیکار کنم؟ حرکت میکنم، میرم جلو. اما وقتی ضعیف شد پناهنده به این احساسات کاذب میشه. پس توانمندی ها رو در خودمون رشد بدیم. وقتی توانمندی رشد داد، امید متبلور میشه. امید متبلور شد، حوزه استرس و حوزه اضطراب ما میاد پایین.
و چه آرامشی میتونه دچار ما بشه. مثالی که میتونم بزنم، من و شما هر دو میریم برای یک مصاحبه شغلی.
بله.
شما به قول شما توانمندیت رو بردی بالا، مهارت های آی سی دی ال رو بلدی، با اون سازمان آشنایی، یه رزومه قوی داری.
بله.
و منی که به قول شما هیچ شاید توانمندی خاصی ندارم، این تربیت نکردم.
شما توانمندیت خوبه.
نه اختیار دارید. و وقتی میریم اونجا طبیعیه که شما مثلا 5 دقیقه قبل از اینکه اسم شما رو صدا بزنم برای مصاحبه میگی، میخندی، با گوشی حرف میزنی، بازی میکنید با گوشی، ولی من هی نشستم، هی پام داره تکون میخوره، هی استرس. چی میشه؟ نتیجه چیه؟ چرا؟ چون خودم آماده نیستم براش. و نکته خیلی مهمه دیگه، یکی از درس‌های دیگه که من شخصا گرفتم توی این برنامه، چیزی که بارها راجع بهش صحبت کردیم با مراجعین مختلف، که آقا این امیدی که شما فرمودید، مثل میگم اون نیمه خالی و پر دیوان، متاسفانه به ما نگفتن که آقا نیمه خالی رو ببین اما نیمه پر رو انتخاب کن.
بله.
همیشه برای ما از بچگی سوال بود، مگه میشه من مثلا نیمه پر رو، خب تشنمه. من بعدها به این رسیدم و بعدها این رو گفتم، همیشه گفتم آقا شما فرض کن تشنته و به 3 لیوان آب نیاز داری برای رفع تشنگی، حالا برای شما یک نصف لیوان آب میذارن، دو تا راه داری، یا بشینی بگی من 2 لیوان و نصفی ندارم و تشنم بعد دارم اذیت میشم.
داله.
یا بگی آقا علل حساب که این نصف لیوانه رو دارم، فعلا این رو مینوشم، یک مقدار سیراب بشم تا انشالله بعدم بتونم اون 2 لیوان و نصفی رو جبران
بکنم.
این نگاهیه که به قول شما واقع گرایی، یعنی همین، من میدونم، من میبینم خالیه رو، اما ترجیح میدم پر رو انتخاب بکنم.
ببینید آقای حسینی، چون انتهای برنامه هست، من توی جلسه اولمون توی بحث استرس من یک جمع‌بندی داشته باشم، فکر می‌کنم
خیلی عمودی. آره دقیقاً خیلی تایم خوبیه.
بعد عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز و بزرگوارمون و همراهمون، این که وقتی که تو بحث استرس می‌خوایم وارد بشیم، تو بحث اضطراب می‌خوایم وارد بشیم، به این نتیجه رسیدیم که جامعه ما، خب فرایند جامعه امروز ما به این سمته که آقا اون خروجیش به قول آقایم برایندش استرس طبیعیه، چون ما روابطمون با هم دیگه استرس دار شده، مهمونیامون استرس دار شده، شغلامون استرس دار شده، همه اینا وجود داره، ما اینا رو قبول داریم. ولی این که میگیم استرس دار شده، معنای این نیستش که استرس رو یا اضطراب رو رنگ خوش بش بزنیم بگیم حالا که هست خوش است. نه، میخوایم بگیم پس وجود داره، مثل سایر احساسات شما، مثل خشم، مثل عشق، مثل محبت، مثل خیلی چیزای دیگه وجود داره، گرسنگی، مثل تشنگی وجود داره، این احساس وجود داره. خب اما همونطوری که شما سایر اون احساسات رو تو فضای خودش مدیریت میکنی، مثل دلتنگیت، مثل نمیدونم احساس خشمت، مثل احساس گرسنگیت و احساسات دیگرت، اونا رو مدیریت میکنی، اینجور نیستش که رهاش بکنی، یعنی بر اون رو میاری توی جای موقع خودش استفاده میکنیم، یا الان جاش نیست به موقعش استفاده میکنم. و استرس هم دقیقا همونه. اولین نکتهش تحلیل توه که ببینی آقا این استرسه اونجایی که داره استفاده میشه به عنوان نیروی انگیزشیست یا به عنوان یک امریست که منو مانع میشه و جلوی حرکتم رو میگیره. وقتی دیدی جلوی حرکتت رو داره میگیره، میای سراغ عوامل، میای نگاه میکنی تو داری تولیدش میکنی، به خاطر اون ناامیدی است، به خاطر نبود اون امید است داره تو وجود تو ایجاد میشه، عامل شناسیش میکنی. مثال شما استفاده بکنم، ببینید اگر الان من هم به قول شما دو تا آقایی که رفتن برای مصاحبه شغلی، اون آقایی که فرایند مهارت آموزی و همه کار رو انجام داده با اون آقایی که رفتن اونجا، من یه تصویر عکسی برای شما بکشم، اینجا تصویر عکسی برای شما بکشم، عکس تصویر اینه، اینی که خوب خونده داره میلرزه، اونی که نخونده نمیلرزه، ریلکسه، درسته؟ اینجا اشکال کار کجاست؟ دو تا اشکال وجود داره، میخوام مثالم استفاده کنم. یک، اونی که نخونده و نمیلرزه، اونم دوباره به خاطر فرایند ناآگاهیشه، چون ناآگاهه، چون نمیدونه، تصوری نداره از اون ور، مثل بچه‌ای که یا اون آدم مجنونی که نمیدونه اون ور دیوار چه خبره، مار گذاشتن اونجا میره تو، خبر نداره که. حالا این یکی، این یکی که اینقدر خونده و داره میلرزه چیه؟ این به خاطر ضعف امیده. خوندی اوکی، همه چیز خوبه، چرا میده؟ چون ضعف امید داری.
خیلی عالی، خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم، خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم. انشالله اگر عمری باشه بتونیم هفته آینده هم در خدمتتون باشیم و این بحث رو ادامه بدیم، فقط با این قول که انشالله دیگه شما رو بتونیم نگه داریم در چند برنامه حداقل استفاده
اون امیده
بسنگیم. آره اون امیده رو داریم، من امیدواریم به این اتفاق، انشالله که این اتفاق
انشالله.
من هر برنامه آخر برنامه میخوام و خواهش میکنم که کارشناس یک دعا بکنه در حقم.
امیدوارم که خدا به همه ما سکینه و آرامش عنایت کنه.
خیلی ممنونم، الهی آمین، متشکرم از لطفتون. خیلی ممنونم که این برنامه رو تماشا کردید، سعی کردیم هر آنچه شرط بلاغ بود رو به جا بیاریم، امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه و اما رسالت ما در شبکه جهانی حضرت ولیعصر اینه که انشالله هر برنامه‌ای که تولید می‌کنیم مورد عنایت و توجه خود حضرت حجت واقع بشه. اسم اول روانشناس عالم حضرت امیرالمؤمنین آورده شد، خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمؤمنین که انشالله هر چه زودتر فرج فرزندشون حضرت صاحب الزمان رو برسونه. الهی به علی عجل ودیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.